أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که امر به طبیعت اقتضا نمی کند به حسب طبع اولی الا ایجاد صرف الوجود طبیعت را لا به شرط از مره و تکرار و یا دفعه و دفعات. دفع و دفعات معناش روشنه، یعنی ممکن هست انسان در آن واحد دو فرد از طبیعت رو ایجاد کنه، ولی چون همزمان ایجاد کرده میشه دفعه، یک باره دو فرد رو ایجاد کرده. همونطور که اگر انسان یک فرد از طبیعت رو ایجاد کنه با یک دفعه مجزیست، دو فرد از طبیعت رو همزمان ایجاد کنه این هم مصداق دفعه هست، یک بار دو فرد رو ایجاد کرده. و مقتضای اطلاقات اینه که این مجزیست. بار دیگر تکرار بکنه میشه امتثال بعد الامتثال، ولی همزمان که دو فرد رو ایجاد کرد دفعتن واحده، هر دو فرد امتثال این تکلیف خواهد بود. البته همونطور که در فصول دارند اختلاف هست که مراد از مره همین دفعه هست و مراد از تکرار همین دفعات هست، که معنای مره هم میشه یک باره در مقابل تکرار که چند باره هست، یا نه مراد از مره یعنی فرد، مراد از تکرار یعنی افراد، که طبق این تفسیر دوم اگر من همزمان، مولا گفت جئنی به ماء دو آب ببرم برای مولا، به لحاظ مره و تکرار حساب کنیم این مره نیست، چون بیش از یک فرد رو ایجاد کردیم، ولی به لحاظ دفعه و دفعات حساب کنیم یک دفعه است، چون همزمان دو فرد از آب رو نزد مولا بردیم. اما طبق تفسیر خود صاحب فصول که مره همون دفعه هست و تکرار همون دفعات هست، چون همزمان دو آب رو برای مولا بردیم، هم دفعه واحد است هم مره واحده. این بحث چندان مهم نیست، بحث در اصطلاح هست که آیا اصطلاح مره به معنای دفعه هست یا به معنای فرد هست، که عرض کردیم ثمره این اصطلاح در اینجا ظاهر میشه که اگر من همزمان دو فرد از آب رو نزد مولا ببرم که گفته بود جئنی به ما این، خب من دفعتن واحده دو فرد را بردم، پس این امتثال دفعتن هست. اما اگر گفتیم مره به معنای فرده، خب این مصداق تکرار خواهد بود چون دو فرد بردیم، و اگر گفتیم مره به معنای دفعه هست، خب اینجا چون دفعه واحده است مره واحده هم خواهد بود، که خود صاحب فصول همین رو ترجیح میده. ولی بحثی نیست که ثمره عملیه داشته باشه. حالا راجع به امتثال تکلیف به اتیان دو فرد دفعتا واحده، بحث این بود که آیا هر دو امتثال تکلیف هست یا احد و همای لا به اینه امتثال تکلیف هست. ما عرض کردیم که باید تفصیل بدیم بین اداء دین و تکلیف محض. در تکلیف محض بعید نیست بگیم هر دو مصداق امتثال است. حتی اگر با تنوین نکره مولا بگه جئنی به ما این اعتق رقبتن، چون عرف از این تنوین وحدت که در تنوین نکره به کار میبره استظهار نمیکنه که اگر ما همزمان دو فرد رو اتیان کنیم این دو فرد با هم مصداق امتثال این تکلیف نیستن. فرقی بین جئنی به ماء یا جئنی بالماء عرف نمیگذاره. جئنی بالماء صادق است بر این شخصی که دو آب میگذارد در سینی نزد مولا میآورد، هر دو مصداق امتثال است. جئنی به ماء هم ولو معناش اینه که جئنی به ماء واحد، اما شرط وحدت و قید وحدت که اخذ نمیشه در متعلق، که اگر دوبار آب دو آب آوردی فایده ای ندارد. جئنی به ما اینم صادق است بر این دو آبی که در سینی گذاشت و نزد مولا برد این عبد، هر دو با هم امتثال این تکلیف هست. ولی در اداء دین چون عنوان اداء دین عنوان قصدی است، اگر دو فرد رو ایجاد کند در مصداق اداء دین، چون هر دو را به قصد اداء دین ایجاد کرده و فرض اینه که دینش بیش از طبیعی نیست، مثلا من 1,000,000 بدهکار به زکات هستم، فرزندانم رو وکیل مطلق کردم که فرزندان من بدهی های مرا هم از بدهی های شرعی و عرفی وکیل هستید پرداخت کنید، یک پسرم 1,000,000 تومان به عنوان اداء دین زکاتی من به زید فقیر داد، پسر دومم 1,000,000 تومان به عنوان اداء دین زکاتی من به عمرو فقیر داد. بگیم هر دو مصداق اداء زکات این عرفی به نظر نمی رسه، چون این فرزندان من قصد اداء دین کردن و به عنوان ما یستحقه الفقیر به او پرداخت کردند. خب فقیر بیش از 1,000,000 از من مستحق نیست زکات را، چطور ما بگوییم هم این 1,000,000 که به زید فقیر داده شد مصداق اداء زکات از هم 1,000,000 که به امر فقیه داده شد. فرق میکنه این با تکالیف محض مثل کفاره. در کفاره، کفاره تکلیف محضه. من اگر کفاره مد من الطعام به گردنم بود، همزمان دو مد به فقیر بدهم. این مجزی خواهد بود. یا همزمان به دو فقیر هر کدام یک مد بدهم. این امتثال این تکلیف خواهد بود. و من حق ندارم پس بگیرم آن را، چون ما کان لله فلا یرجع فیه. اگر من ببینم فرزند اولم طبق وکالتی که به او دادم که کفارات مرا ادا کنید، یک متعام بابت کفاره تأخیر روزه به زید فقیر داد، فرزند دومم یک متعام بابت همان کفاره تأخیر روزه به امر فقیر داد، هر دو همزمان واقع شده و مصداق اداء کفاره است و ما حق نداریم پس بگیریم آن را از این فقیرها. ما کان لله فلا یرجع فی. اما زکات مصداق دینه، اداء دینه. کسی که زکات میده اداء دین میکنه. اداء دین عنوان قصدی است، به این معنی که شما پول را که میدهین به عنوان این که ملک طرف مقابل است به او میدهی، یا ملک عنوان است در زکات بر این فقیر منطبق میکنی. من بیش از 1,000,000 بدهکار به زکات نبودم، چطور 1,000,000 به زید فقیر پسر اولم داد، همزمان 1,000,000 دیگر پسر دومم به امر فقیر داد؟ هر دو بخواهد اداء دین باشد، این که خلاف مرتکز هست. بگوییم هیچ کدام اداء زکات نیست، چون ترجیح بلا مرجح است. بگوییم زید فقیر مالک زکات شده است، امر فقیر نشده است، یا بالعکس. هیچ کدام بنابراین مصداق اداء زکات نیست و ذمه من هنوز به 1,000,000 تومان زکات مشغوله. این هم خلاف مرتکزه، چون من به جای 1,000,000 2,000,000 به دو فقیر همزمان دادم. این رو بگیم مصداق اداء زکات نیست، عرف نمیپذیره. پس چه باید کرد؟ جالب اینه، اگر زید و عمر فقیر این مبلغ را مصرف کنند، چون جاهل به حالند، چه می دانند که همزمان به هر دوی اینها یک زکات داده شده، ضامن هم نیستند، ضامن هم نیستند. اون وقت بگوییم که اداء زکات از طرف من واقع نشده، باید بریم 1,000,000 دیگر پیدا کنیم و اداء زکات بکنیم. این خلاف مرتکز عرفیه. ولذا ما به نظرمون میاد بگیم شبیه کلی فی المعین، احد الفقیرین لا بعینه مالک این زکات است. اختیار تطبیقش با من مکلف هست، من اختیار کنم که زید مالک است یا عمر مالک است. در کلی های فی المعین جاهای دیگر مالک معین بود، مملوک کلی فعل معین بود. ما می گفتیم یکی از این دو کتاب را به زید فروختیم، زید مالک بود اما مالک کلی فعل معین، عهد الکتابین. اختیار تعیین هم با من بایع بود. در ما نحن فی کلی فعل معین رو در مالک ها داریم فرض میکنیم که زید فقیر مالک این 1,000,000 نشده است، عمرو فقیر مالک این 1,000,000 نشده است، احد و همای لاب اینه مالکن، منتها اختیار آن به ید من مکلف است و اگر من هم اختیار نکنم باز ذمه من بری شده. اگر کلی فعل معین رو تعیین نکنیم که لغو می شود، باید کلی فعل معین رو تعیین کنیم و تطبیق کنیم بعد یک فرد معین. چرا نمی تواند یکی از این دو را پس بگیرد بعد از این که تعیین کرد که زکات اونیست که در دست زید فقیر است؟ ما کان لله در فرضی است که صحیح واقع بشود. ما میگوییم در اداء دین همزمان هر دو صحیح نیست. ما کان لله فلا یرجع فی، در عقد فاسد که نیست، در ایقاع فاسد که نیست. اونی که به نحو صحیح به دیگران تملیک کردید اگر به قربت باشد قابل رجوع نیست. در کفاره اگر همزمان به دو فقیر ما به هر کدام یک مد طعام بدهیم، با اینکه تکلیفمان بیش از اعطاء مد واحد به فقیر نبود، ممکن است بگیم علل قاعده هم نمیتوان پس گرفت، چون بعد از اینکه اطلاق دلیل میگوید هر دو مالک شده اند این مد طعام را، دلیل بر جواز رجوع ما نیست. این بحث بحث مشکلی است و ندیدم بنده که کسی این فرع رو مطرح کنه. ما معتقدیم این فرع نظائر زیادی داره. در واجب کفایی اگر دو مکلف همزمان فعل رو انجام بدهند، این ممکن باشد همزمان دو نفر ادا کنن یک واجب کفایی را، هر دو مصداق این واجب کفایی خواهد بود، یا یک مکلف همزمان دو عدل واجب تخییری را ایجاد کند. و این نیست بگوییم که هر دو عدل مصداق واجب تخییری هستند. احد و هما واجب بود، هم منطبق است بر این عدل هم منطبق است بر اون عدل، مثل اعتق رقبتن که همزمان من دو رقبه را اعتق می کنم، هر دو مصداق اداء واجب هست. حالا اگر مولا در مثل واجب کفایی جعل تعیین کنه، من جاءنی بالماء، میگه فلیأت احدکم بالماء و من یأت بالماء فله علی درهم. خب احد العبید بره آب بیاره به طمع درهم، عبد دوم هم بره آب بیاره به طمع درهم، ظاهرش اینه که اینها هر کدام مستحقن، چون یکی از شما آب بیاورد و کسی که آب بیاورد بر عهده من است به او یک درهم بدهم، زید که یکی از عبید مولاست بیان مولا به گوشش رسید رفت آب آورد، عمر هم که عبد دیگر مولاست بیان مولا به گوشش رسید آب آورد. فرض کنید بدون توجه به این که دیگری هم این کار را می کند، هر دو مستحق جعلند. بله، اگر هر دو با هم ملتفت بودند می دیدند همدیگر را که هر دو به طرف آب می روند، آب می آورند، هم زید خبردار شد از اینکه امر این کار را می کند، هم امر خبردار شد که زید این کار را می کند، ممکنه در ارتکاز عرفی اینجور باشه که مولا بگه که خب من یک درهم جعل تعیین کردم، شما هم غافل نبودید از فعل دیگری، خب این یک درهم رو توضیح کنید بین خودتون. اما اگر غافل باشد هر عبدی از فعل عبد دیگر، ظاهرش اینه که باید ملتزم بشیم به تعدد جور، چون فعل این واجب کفایی همزمان منطبق شد بر فعل این دو نفر، و مولا هم گفته هر کس اتیان به آب بکند برای من فلهو علیه درهمون. خب هم زید اتیان آب کرد، هم همزمان امر اتیان آب کرد، فلهو علیه درهمون، هر دو را میگیرد. این چیزیست که به نظر ما میاد. ما عرض میکنم لیعت احدکم بالما بنا شد که اگر همزمان هر دو آب بیاورن، هر دو مصداق این واجب کفایی باشن. فرض اینه که این عنوان هم بر زید منطبق است هم بر هم جا هوه بالما، امرم جا بالما. بله، اگر به شرط لای از آخر باشد بحث دیگری است. فرض اینه به شرط لای از آخر که نیست، گفته یکی از شما آب بیاورد. شما در نماز میت که میگوین واجب کفایی است همزمان دو نفر نماز میت بخواند، هر دو مصداق اداء واجب نیست؟ یکی لابعینه واجب است و دیگری مستحب، چه فرقی میکند واجب کفایی بر فعل دو نفر منطبق شد؟ ما معتقدیم که اگر دو فرد یک واجب کفایی را همزمان انجام بدن، هر دو مصداق امتثال این واجب کفایی هستند. اگر واجب تخییری را مکلف هر دو عدلش را همزمان انجام بدن، هر دو مصداق امتثالند. بله، یک مثالی هست که مولا میگه اکرم احدهما ولا تکرم الاخر، نهی میکنه از اکرام دیگری. این عبد همزمان هر دو را اکرام کرد، اینجا معنا نداره بگیم هر دو امتثال اکرم احدهماست. در این حال معنا هم نداره بگیم اکرام زید مصداق اکرم احدهماست و اکرام ام مصداق لا تکرم الاخر است، ترجیه بلا مرجهه. ولذا میگیم که احد و همای لا به اینه اکرامش امتثال واجبه و احد و همای لا به اینه آخر اکرامش مصداق اسیانه. بلا تعین ولا عنوان لهو واقعا. مولا هم بهش بگن مولا از اکرام زید خوشت آمد یا بدت آمد، از اکرام ام خوشت آمد یا بدت آمد، میگه با من اینطور صحبت نکنید، اینجا اینجا جای حساسی است. من از اکرام یکی از این دو نفر خوشحال شدم، از اکرام دومی ناراحت شدم، ولیکن اکرام دومی ناراحت شدم، یعنی از جمع بین الاکرام ناراحت شدم. نه این منطبق است بر اکرام زید، نه منطبق است بر اکرام هم. اکرام احدهما الا بعینه محبوب من است، اکرام احدهما الا بعینه دیگر مبغوض من است. این چیزی است که بالوجدان ممکن هست، ولی در جایی که خطاب آخری نیست که یکی را بیاور و دیگری را نیاور، ظاهر این است که همزمان مولا که میگه اکرم احدهما، اگر هر دو رو اکرام کردم، هر دو مصداق امتثال هست. اگر ابا کنید از پذیرش این فرض، لااقل امتثال بودن احدهما الا بعینه هیچ شکی درش نیست. اینطور نیست که بگیم پس کدام یک امتثال است. ما که میگوییم بعید نیست هر دو امتثال باشد، معن اتیان دو فرد دفعتا واحده برای واجب هر دو امتثال است. اگر کسی ابا کنه از پذیرش این مطلب، لااقل باید بپذیری که احدهما لا بعینه امتثال است، نه اینکه هیچ کدام امتثال نباشد. از این مطلب مقدمه‌ای بحث بگذاریم. راجع به تبدیل امتثال بالامتثال، صاحب کفایه بعد از این که فرموده امتثال بعد الامتثال معقول نیست، فرموده ولیکن تبدیل الامتثال بالامتثال فی الجمله معقوله. این رو توضیح بدم. ایشون اول فرمودن خب امر به طبیعت با صرف الوجود طبیعت امتثال میشه. مولا که گفت من افتر فلیعتق رقبتن، اولین اتق رقبه، یعنی دفعه اون اتق رقبه بار اول، حالا با یک فرد یا با دو فرد بحث دیگری بود، این امر به اتق رقبه ساقط میشه به حصول غرض از آن. دیگر این امر به اتق رقبه باقی نیست تا بگوییم ما یک رقبه دیگری میخواهیم آزاد کنیم بشود امتثال بعد الامتثال. یا در نماز مولا گفت نماز صبح بخوان، شما نماز صبح خواندید، امر به نماز صبح با خواندن نماز صبح ساقط شد، بقاء اینم طلب الحاصل است. نماز صبح دوم بخوانید، بگویید نماز صبحی که اول خواندم حضور قلب نداشتم، به دلم نچسبید به لحاظ حضور قلب، یک بار دیگر بخوانم. این تشریع محرم است. امر به نماز صبح دعوت می کند به صرف الوجود نماز صبح. بقاء این هم بعد از نماز صبح اولی که خواندید طلب الحاصل است، چون این هم می گفت صرف الوجود نماز صبح مأمورون به هست، صرف الوجود رو شما تحصیل کردید. ولیکن صاحب کفایه فرموده امتثال بعد الامتثال که غیر معقول است، اما تبدیل الامتثال بالامتثال فی الجمله معقوله. کجا؟ جایی که فعل مکلف تحصیل غرض اعلای مولا نمی کنه. صرفا فعل مکلف مقتضی است برای حصول غرض مولا و علت تامه برای آن نیست. اینجا چون فعل مکلف علت تامه حصول غرض مولا نیست، پس چه بسا بعد از فعل مکلف هم هنوز غرض مولا حاصل نشده. مثال، مولا میگه آب بیار برام، آب آوردن عبد مقتضی است برای رفع آتش مولا که غرض مولاست از این امر، اما علت تامه که نیست. علت تامه رفع آتش مولا این است که شما آب ببرید نزد مولا، مولا هم آن را بیاشامد تا رفع آتش او بشود. قبل از این که مولا آب رو بیاشامه، شما میتونید اون آب رو بریزید زمین، یک آب دیگر ببرید، اصلا اون آب رو از جلوی مولا بردارید، مولا ببخشید من بگذارید آب بهتری برای شما بیاورم. اون آب رو از نزد مولا بر می دارید، آب دیگری می آورید. این می شود تبدیل الامتثاله بالامتثال. جایی که فعل شما علت تامه حصول غرض مولا نباشد بلکه مقتضی باشد برای حصول غرض مولا، یعنی هنوز علت تامه حصول غرض مولا شکل نگرفته، پس هنوز امر باقیه، می شود تبدیل الامتثال بکنید به امتثال آخر. اما اگر فعل شما علت تامه حصول غرض مولا باشه که دیگه معنا نداره امر مولا بعد از فعل شما باقی باشه. علت تامت فعل شما برای حصول غرض مولا، اینجا دیگر تبدیل الامتثال بالامتثال معنا ندارد. این فرمایش صاحب کفایه ایرادهایی بهش متوجه. ایراد اول، جناب صاحب کفایه، پس چرا شما فرمودید الامتثال و بعد الامتثال غیر و معقوله؟ چه اشکالی دارد در جایی که شما فرض می کنید آب نزد مولا ببرم هنوز علت تامه حصول غرض مولا محقق نشده، چون هنوز مولا این آب رو نیاشامیده، خب چه لزومی داره این آب رو بردارم آب دیگه جاش بیارم که بشه تبدیل الامتثال بالامتثال؟ نه خیر، بگذارید این آب بمونه، میروم آب دوم میآورم، دو تا آب پیش مولاست، هنوز علت تامه حصول غرض مولا که محقق نشده تا امر مولا ساقط بشه. بعد خود مولا میدونه، هر کدوم رو که اختیار کرد به دست خودشه، یختار و احبه هما الی. نه خیر، هنوز امر باقی است. فرض این است که مقتضی است فعل من برای حصول غرض مولا، علت تامه نیست، پس هنوز امر باقی است. خب امر باقی است، چه لزومی دارد آب اول را بردارم آب دوم بگذارم؟ آب دوم را می آورم، مولا اگر آب دوم را خورد، آب دوم به قول شما بشود مصداق امتثال امر. یختار الله احبهما الی. اشکال دوم، اشکالی است که محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی به صاحب کفایه کرد، فرمودن آقا ما یک غرض اقصا داریم که مولا از عبدش طلب می کند تحصیل آن را، یک غرض، این غرض ادنا، یک غرض ادنا داریم، یک غرض ادنا داریم، غرض پایین، غرض ادنا، غرض ادنا اون غرضی است که مولا از عبدش طلب می کند تحصیل آن را، یک غرض اعلا و یا به تعبیر دیگر اقصا داریم، اون غرضی است که مولا ملاک حکمشه و حکمت حکمشه، ولی از عبد تحصیل آن را نخواسته. در همین مثال آب آوردن نزد مولا، اون غرض ادنا که مولا از عبد میخواد تحصیلش را، عبارت است از همون آب آوردن که مولا را متمکن می کند از خوردن آب. غرض اعلا سیراب شدن مولا است که متوقف است بر این که مولا آب را بخورد. بقاء امر مولا تابع این است که اون غرض ادنا حاصل نشه، ولی اگر غرض ادنا حاصل بشه، اون غرضی که مولا از عبدش میخواست تحصیلش بکنه اگه حاصل بشه، دیگه معنا نداره بقاء امر، چون تحصیل غرض اعلا و اقصا رو مولا از عبدش نخواسته. مولا به عبدش میگه که بدر به پاش روی زمین، غرض اعلای مولا نبت زرعه، اما او را از عبد نمیخواست، چون نبت زرع بستگی به آب و هوا داره، خدا باید بارون نازل کنه تا بتونه این زمین نبت زرع بکنه، اما اونی که از این عبد مولا میخواد اینه که زمین را شخ بزن و بذر بکار. تو این زمین های دیمی بیش از این که مولا از عبدش نمیخواهد، در زمین های غیر دیمی فوقش میگوید هفته یک بار هم آب بده به این زمین، اما این که بعد از چند ماه گندم برویت، این که در اختیار عبد نیست، ممکن است یک سرمای شدیدی بیاد نابود کنه کل این بذرها را و زرها را و از بین ببره. غرض ادنا مهمه که مولا از عبدش خواسته، او با نفس فعل مکلف حاصل میشه، همین که مکلف اون واجب رو که از او خواستن انجام بده، اون غرض ادنا حاصل میشه و فعل مکلف علت تامه است نسبت به اون غرض ادنا، ولو نسبت به غرض اعلا مقتضی باشد. مهم اون غرض ادنایی است که مولا از مکلف میخواهد تحصیل آن را، که انصافا این اشکال اشکال درستی هست. در این مثال آب آوردن، علت این که عبد میتونه آب رو برداره بره یک آب دیگه جاش بگذاره، اینه که واجب بر این عبد این است که آب بیاورد نزد مولا بگذارد و آن را بر ندارد تا زمانی که او آب بخورد. یعنی واجب از اول اتیان به ما است و بر نداشتن او از نزد مولا تا اون زمانی که مولا بخواهد آب بخورد. ولذا اگر آب رو بردارد از نزد مولا اصلا اداء واجب نکرده. اما در تکالیف شرعیه مولا به من گفته نماز بخون، اما حالا این نماز من سبب معراج من بشود، سبب انتهاء عن الفحشاء والمنکر بشود، اینها رو دیگه از من نخواسته. غرض ادنای خدا از نماز همونیست که با نفس نماز خوندن حاصل میشه و اون عبارت از تحیا است برای افاضات الهیه، بقیهش دیگه با خداست. فرض صاحب کفایه اینه که غرض اعلا با همون فرض اولم در آینده حاصل خواهد شد، ولی الان قبل از این که اون غرض اعلا حاصل بشه تبدیل الامتثال به الامتثال میکنیم. معرضمونی که اصلا غرض اعلا رو مولا از من نخواسته تحصیلش رو، و این فرمایش محقق اصفهانی و مرحوم آقایی کاملا متینه، هر فعل واجبی علت تامت بر اون غرض ادنا که مولا از عبدش خواسته و با حصول اون غرض ادنا ام ساقط میشه. تحصیل غرض ادنای مولا اگر نشه طبعا امر مولا ساقط نمیشه، ولو به این که بگه بار دیگر این فعل را انجام بده، که در بحث واجب تعبدی گفتیم که مولا اون غرض ادنایی که از مکلف دارد اگر با ذات فعل تحصیل نشود باید مولا امر بکند به اعاده عمل تا با قصد قربت انجام بشود تا غرض ادنای مولا تحصیل بشه. در بحوث اشکال کردن به محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی، فرمودن آقا غرض ادنا مطلوبیتش مطلوبیت غیریه است، مولا غرض ادنا رو برای چی میخواد؟ غرض ادنا رو میخواد تا غرض اعلا حاصل بشه. ولذا وقتی مطلوب غیریست حصول غرض ادنا در بحث مقدمه خواهد آمد، مطلوب غیری مقدمه موسله است. غرض ادنا چون از باب مقدمیت و مطلوبیت غیریه برای حصول غرض اعلا خواسته شده، از باب مقدمیت، اونی که مطلوب مولاست مقدمه موصله است کما سیأتی توضیحه. ولذا مطلوب مولا حصول غرض ادنایی است که بعد از آن غرض اعلا هم حاصل بشود، یا به تعبیری دیگر و به احتمال دیگر تحصیل غرض ادنا واجب ضمنی است، در ضمن تحصیل غرض اعلا باید باشد، تا در ضمن او نباشد غرض مولا حاصل نمی شود. ولذا صاحب کفایه درست میگه طبق مبانی خودش، فقط اشکال من بحوث به صاحب کفایه و به شما آقای خویی و به شما محقق اصفهانی اینه که باید بحثتون در این محور بود که امر به یک طبیعت بقایش بعد از حصول طبیعت طلب حاصله. چه کار به غرض داریم؟ ام به طبیعت شد، طبیعت رو آوردم. بقایش طلب الحاصله و محاله. اصلا دنبال غرض نرید، ولی اگر دنبال غرض برید حق با صاحب کفایه است. و این فرمایش بحوث انصافا ناتمامه. چرا؟ برای اینکه گفتیم غرض اعلا را مولا از عبدش نمیخواهد. اگر یک واجب نفسی است که مولا از عبدش میخواد، بله مقدمه او مطلوبیتش مطلوبیت غیریه است و باید موصله باشد به این واجب نفسی، به شرط این که اون واجب نفسی رو مولا از عبدش بخواد. آقا مولا از عبدش غرض اعلا رو نمیخواد، طلب نمیکنه، چون برای عبد غیر مقدوره، فقط این غرض ادنا رو میخواد از من، از من فقط نسب سلم میخواد. من که با این وضع جسمی و روحی که نمیتونم برم به این ارتفاع، این که دیگه نشد مطلوب غیری، الان در اینجا نسب سلم رو از من میخواد، اینجا هم غرض ادنا رو از من میخواد، اصلا غرض اعلا رو نمیخواد از من. ولذا تحصیل غرض ادنا واجب غیری نمیشه. جناب آی سطر، از شما بعید این اشکال. تأمل بفرمایید. انشاءالله ادامه بحث در جلسه آینده.